همکاران خوب من در اداره کل هنرهای نمایشی، امیدوارم که در این دقایق بسیار حال دلتون خوب شده باشه و همچنان با ما باشید. قرار هست تکرار برنامه ارغنون رو تقدیم شما کنیم.
کی بود از آواز همچون ارغنون؟
به نام خدا. سلام میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش. با برنامه ارغنون در خدمتون هستیم. در این برنامه موضوع ارتباط میان ادبیات و نمایش رو دنبال میکنیم با حضور مهمان گرانقدری که خدمتون معرفی خواهم کرد. شنونده برنامه ارغنون هستید از رادیو نمایش با موضوع ارتباط میان ادبیات و نمایش، در خدمت هنرمند گرامی و مدرس و مدیر دپارتمان نمایش دانشگاه هنر و معماری پارس جناب آقای فرهاد امینی هستیم. آقای امینی، قبلا تو این برنامه در خدمتشون بودیم و اونقدر از گفتگو با ایشون لذت بردیم که دلمون نیومد رهاشون کنیم و این محبت رو ما داشتن که مجددن فرصتی دادن که در خدمتشون باشیم. آقای امینی خیلی خوش آمدید.
زد قلم بر قبه عرش العظیم. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که حال همگی خوش باشه. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته، بزرگوار و درخشان رادیو نمایش و خصوصا برنامه پربار و دانشی و نظری ارغنون که بنده افتخار دارم در خدمت شما استاد عزیز جناب آل محمود در خدمت دوستان باشم.
خواهش میکنم. خب بدون مقدمه میتونه بریم سراغ ادبیات. میشه گفت که ادبیات اولین جرقه های عشق به نمایش در امثال ماها وجود آورد دیگه، لااقل تا اونجایی که ما یادمونه، چون همه ایرانی ها میدونی که ما ایرانی ها اول هممون نقاشیمون خوبه، بعد هممون شاعریم، بعد یواش یواش وارد زندگی میشیم. حالا ممکنه بعد دیگه این شاعری رو ولش کنیم صرفا به همون آهنگری و رانندگی و چه کارهای دیگه، خوشغلای دیگه، مهندسی و دکتری و هرچه بپردازیم، یا اینکه بعد بریم دنبال هنرها، اون وقت که دیگه انتخاب میکنیم. همیشه مرحله بعدمون میشه، یعنی وقتی دیگه کاملا پذیرفتیم که میخوایم بریم به طرف هنر یا از هنر لذت ببریم، ادبیات سر راهمون قرار میگیره و ادبیات داستانی شاید جذابترین و خاطر انگیزترین بخش زندگی فرهنگی هنری هر کدوم از ما تو از دوره نوجوانیمون بوده تا حالا. به خاطر دارم ما تو شهر اهواز بچگیمون تو اون شهر گذشت، کتاب و کتاب خوندن جزوی شده بود از زندگیمون. غیر از این که توی محلات خب کتابخونه های عمومی جز پاتوقای حالا امثال ماهایی که خیلی دوست داشتیم علاقه من بودیم پاتوق ما شده بود، توی شهر هم جاهای مختلف بساط کتاب فروشی های سیار در کنار کتاب فروشی های رسمی. کتاب فروشی های رسمی نوع اعتبار و احترام خاصی داشتن و معمولا آدم های سرشناس محله ها و شهر به حساب می بدن و کتاب فروش های دست فروش و کتاب فروش هایی که بساط پهن می کردن، این ها معمولا نشانه نوگرایی بودن. و جالبه که خدمتون بگم بعضی از شیوه های هنری و سبک های مشهور و شناخته شده شعر و ادبیات ما توی همین کتاب فروشی های کنار خیابان شکل گرفت. فقط اشاره بکنم به زندیات نعیم موسوی، سید نعیم موسوی، میم تندر، شاعری بودن که سالیان دراز توی خیابان 24 متری، میدان 24 متری اهواز بساط کتاب پهن می کردن. در کنار ایشون دوستانی که شعرهای مدرن میگفتن کنار ایشون جمع میشدن، کتاب رد و بدل میشد. یکی از روشهایی که این زنده یاد داشتن این بود که بچه هایی که میدید علاقمندن و میدونست که اومنم پولی برای خرید کتاب نداشتن، کتاب به اینها میداد که برن بخونن، قرض میداد کتاب ببر این کتاب بخون. و من معمولا وقتی کتاب میخوندی میامدی مرحوم سید نعیم سوال میکرد در مورد اون کتاب، یعنی چنان زیرکانه در حالی که داشت کتاب رو جابجا میکرد راجع به یه پاراگراف یه بندی یه جای جذاب از این کتاب صحبت میکرد که مجبور بودی دفعه بعدی اگر هم نخونده بودی یا سرسری خونده بودی دفعه بعدی با دقت بیشتری بخونی. خواستم بگم که حتی خاطرات ما هم با ادبیات و خوندن و کتاب گره خورده و این هم تقریبا میشه گفت که یه چیز عمومیه برای ما ایرانی ها. هر کدوم از ایرانی ها رو سراغشون بریم تا باشون صحبت میکنیم یاد فلان کتاب فلان داستانی که جای دیدن میفتن. حالا که در کنار اینها رادیو و نمایش و تئاتر و اینها هم وجود داشته، یعنی باز یکی بخشی از خاطرات همه ما جانی داره. خب بیایم با این خاطرگویی و خاطر پردازی برسیم به بحث ادبیات و نمایش.
عرض حضورتون که چقدر خوب که پیشانی برنامه، حالا این برنامه برخلاف، حالا برخلاف که نه، شاید در تباین با برنامه های قبلی که بنده در خدمتتون بودم، شاید اون سویه های نظری
بله.
به اون معنای در واقع آکادمیک کلمه کمی آمدانه از کنارش رد بشیم و به یه سویه های جذابتری بپردازیم. چقدر خوبه که شما بحث رو با همین خاطره جذاب البته حضرت عالی علو واسطه آشنایی و دوستی که من افتخارش رو دارم چند ساله میدونم، خاطرات خیلی جذابی، خصوصا خاطرات روشنفکرانه خیلی جذابی از اون سالهای اهواز و جنوب دارید و فضای فرهنگی خاصی که تو جنوب شکل گرفت، نمیدونم حالا فضایی که برای منی که شاید اهل اون منطقه نیستم با همون در واقع میدون 24 متری و نمیدونم خیابون نادری و انواع و اقسام فضاهایی که توی اهواز وجود داشته، ارتباط آدم ها با هم دیگه و تقسیم کردن چیزی به نام ادبیات. ادبیاتی که شاید اگر کمی بخوایم دقیق تر راجبش حرف بزنیم آیال محمود، به یه تعریف جامع چیزیست جز روزمرگی، غیر روزمره است. یعنی در واقع زبان غیبه. من اگر الان از شما بپرسم که مثلا توی ایستگاه اتوبوس یکی رو ببینم بگم ساعت چنده، میگه مثلا ساعت چون من 5 بعد از ظهر، جواب منو میده. اگه من به اون آدم برسم و بگم که کدام این گاه از روز است، اون بلافاصله دریافت میکنه که من دارم با زبان ادبیات با او صحبت
بله میکنم.
یعنی چیزی جدای از روزمرگی، چیزی جدای از زبان به اصطلاح فرمالیستا زبان خودکار، زبان معمولی روزمره، یه چیزی ورای این قرار میگیره و تبدیل میشه به ادبیات. من تاکید میکنم این برنامه کمتر اون سویه های نظری رو آمدانه کمی از کنارش رد خواهم شد.
بله خب.
خیلی بیشتر دوست دارم به سویه های عملی تر و آرتیستیک تر بیشتر بپردازیم و هنرمندانه تر شاید در حد بضاعت بپردازیم. وقتی که با این فضا مواجه میشیم انگار ادبیات ما رو از روزمرگیمون خارج میکنه، انگار ما رو به یک پیوند دیگری متصل میکنه و طبیعتاً هر زمان هم فرق میکنه. من مطمئنم آقای جهانشاه آل محمود بزرگوار اگر امروز رمانی رو که 50 سال پیش در اهواز مثلا قرض گرفته و خونده، امروز اون رمان رو بخونه، یه رمان دیگر رو داره میخونه، یه چیز دیگه است. ادبیات با تجربه زیسته ما ارتباط برقرار میکنه آقای آل محمود در شکل‌های مختلفش. وقتی که شما داری تعریف میکنید از گرفتن یک رمان بدل به یک تجربه میشه، یعنی میری در یک جایی در یک خیابانی در اون سالهای مثلا دهه 40 و 50 اهواز به اون فضایی که اهواز حداقل اونجایی که من میدونم یک نشانی از مدرنیته اون سالها
تقابل بین سنت محض و
دقیقاً فضای مدرنی که داشت از به واسطه نفت خصوصا وجود داشت در شهر، نفس کشیدن مدرنیته تازه نفسی که داره کم کم خودش رو شکل میده و احتمال مثلاً کافه ها رستوران ها چیزهایی که حالا ما خود من شخصا در ادبیات خوندم اینها رو
بله.
از اون سالهای اهواز یا مثلا در جاهای دیگه در تهران مثلا دهه 40 وقتی شما دارید تعریف میکنید از رفتن و گرفتن کتاب و بعد حالا احتمالاً با یک حول و ولایی که زمانش نگذره من بعد اینو تو اون تایم مشخصه بله. یه هفته 10 روزه بخونم بعد بیاری و شروع کنی به خوندن، حالا دیگه مشکلات داخل خونه به عنوان یک نوجوان خب همه اینها رو میذاریم کنار هم و میگیم اون جنگ و صلحی، اون برادران کارامازوفی، اون نمیدونم حتی یک رمان کوچک پلیسی مثلا چه میدونم اون خواب گران،
آره رمانای پلیسی میکی اسپلین، کتابای جی بی و
اونها حتی.
آره بله.
و اونو وقتی شما داری میخونی فقط دیگه یه رمان نیست، یک جهانی رو با خودش داره.
بله.
جهانی که شامل فروشنده دورگرد و خیابون اهواز و هوا و نمیدونم دوران نفت و فلان و همه اینها در اهوازه، به علاوه پدر و مادر و خانه و شیوه خوندن و کجا باشیم و اصلا اون چراغه چراغ مطالعه است، چراغ نمیدونم لامپ سقفی لوسر
چیه. ما اومد توی چراغ خیابون، چراغ تیر چراغ برق خیابون
می‌کردیم.
آره چون تو خونه معمولا شلوغ بود با دو تا اتاق 8 تا 9 تا بچه معمولا می‌رفت که
نمی‌شد اتفاق بیفته. یعنی ببینید همه اینها میشه یک رمانی که شما در یک کلیت باهاش مواجه.
همینطوره.
اصلا اثر هنری این خاصیتو داره ها. این خیلی جذاب ممکنه باشه برای دوستان. ببین مثلا وقتی که مثلا پدر من تعریف میکنه از سینما رفتنش تو دهه مثلا 50 و اینی که صبح زود باید بلند شه بره مثلا آیا این فیلم باشه نباشه، ساعت ها پشت در وایسته تو صف، یا حتی دهه 70 خود من وقتی که مثلا انتهای دهه 60 و اوایل دهه 70 بچه بودم یادم میاد که مثلا بارون خیلی شدیدی میومد، جشنواره فجر بود، فیلم اگر اشتباه نکنم یه فیلمی از تارکوفسکی بود اگر اشتباه
بله.
نکنم
بله
اون موقعی که دهه
دوری که دوری افتاده بود
آوردن، آره اینا رو
کار تارکوفسکی خیلی
بعد یادم مثلا سینما عصر جدید اون موقع ها بچه زیر 7 سال راه نمیداد، آزمونش هم اینجوری بود وقتی می‌خواستی وارد بشی اون آپاراتچی اون که اون بلیط فروش سینما یه کتاب کلاس اول دبستان داشت نگه می‌داشت جلوی بچه میگفت اینو بخون، اگه میتونست بخونه راه میداد، بچه کوچیک راه نمیداد تو. و ببین اون فیلم برای من یه تجربه زیسته است، ما یک تجربه کردیم در مواجهه.
بله.
وقتی شما خب این تجربه ممکنه تا حدی به نظر میرسه که امروز شاید خیلی وقتا اتفاق نمیفته، خصوصا تو مواجهه با فیلم، چون خب لپتاپ باز میکنی یه فیلمی رو نگاه میکنی و تمام میشه تو خلوت خونه و اون آیین جمعی اجرا نمیشه، حالا هم که الان روزگار کرونایی و این داستاناست اصلا خیلی ضعیف‌تر میشه، ولی به هر حال مقصودم به اینه که مواجهه با یه اثر هنری خصوصا از جنس ادبیات فقط مواجهه با خود متن نیست، مواجهه با یک جهان پیرامونی، مواجهه با یک دنیای گسترده است که شما باهاش برخورد میکنید و تمام اون روزمرگیه انگار بریده میشه، کنده میشه و شما تمام روز به عشق اون چند ساعت شبی که غلط بخوری قل بخوری تو اون داستان، تو اون فضای قصه‌ای، مثلا دون آرامو بخونی، نمیدونم چی چی رو بخونی، رمان‌های بزرگ رو شروع کنی به خوندن، یا مثلا حال آدم فرق میکنه.
من همینطوره. بله.
خودم همیشه به یادم میاد که خصوصا تو نوجوانی هر رمانی میخوندم شبیه قهرمانش راه میرفتم، یعنی با اون حالته رو میگرفتم، اون استیله و اینا. و شما میبینید که چقدر این حوزه جدا شدن از روزمرگی جذابه، چقدر لذت بخشه، چقدر میتونه آدم جدا بشه و در یک جهان دیگه‌ای زندگی کنه، زیست بکنه. حتی رمان‌های الزاماً در واقع رمان‌های خیلی فاخر یا فلان نه، حتی وقتی شما با رمان بدنه طرفید، به قول خود شما اون رمان‌های پلیسی، بله. وقتی چه می‌دونم فردریک فورسایت داری می‌خونی، شاید خیلی اثر آنچنانی
نباشه، بله.
حالا روز شغال بقیه‌اش می‌بینی خیلی چیز خاصی نیست، ولی جهان این آدما هر کدوم متفاوته و شما قل می‌خوری توی یک دنیای متفاوتی و شما می‌بینید که اون جنس از ادبیات چطور ما رو جذب به خودش می‌کنه و عاشق ادبیات می‌شیم. ادبیات به شدت وسوسه کننده است برای
بعد یکی از وسوسه‌هایی که ادبیات ایجاد می‌کنه اینی که توی بقیه هنرها میاد خودشو
بله
رخنه میده. حالا شاید به بحث اقتباس ما نزدیک‌تر بشه. مثلا شما کتاب رو می‌خونی بعد فیلمشو می‌بینید، کتابو میخونی تئاترش رو میبینی، نمیدونم نمایش صحنه شو اقتباس صحنه ایشو میبینی یا نمایش رادیویی، هر کدوم از اینها با ابزارهای خودشون، ولی اون چیزی رو که با خودش میاره شاید همیشه این حس رو ایجاد میکنه که خود اون رمان باز برتره، یعنی انگاری که آدم رفاقت اون خلوتی که داری چون کتابو تنهایی میخونی،
بله.
یه حریمی برای شما، حریم شخصی شما وارد میشه و توی اون دنیای شخصی شما با شما شریک میشه. هیچ کدوم از بقیه هنرها این توان رو نداره.
یعنی
ادبیات از گذشته همینجوریه. یعنی همیشه خیلی از مواردی که گفتنشون در جمع از نظر اخلاقی و اجتماعی و نمیدونم فرهنگی هم مشکل داشت، میگفتن آقا توی کتاب ایرادی نداره. یا مثلا بعضی چیزها رو توی کتاب‌ها بودن میگفتن که آقا این کتاب این توی کتابه، توی دنیای عادی نمیشه اینو دیدش. یعنی دنیا چنان با خلوت و با اون حرمت‌های درونی بشر میاد گره میخورد کتاب، که وقتی میاد تبدیل میشه به سینما یا تبدیل میشه به تئاتر یا تبدیل میشه به نمایش رادیویی و تلویزیونی، دیگه اون انگاری اون حسن رو نداره، از جایگزینش چیزهای دیگه میخواد بشه. حالا چون شما خودت تو همه این عرصه‌ها به نوعی تجربه اندوزی داشتی و دوره گذروندی، خود شما با من نویسنده واقعا چه حسی داشتی در رابطه دادن بین هنرهای مختلف با هم دیگه؟
ببینید، واقعیتش اینه که شاید رادیو و نمایش رادیویی به اعتقاد بنده نزدیکترین مدیوم به همون فضای رمان رو داره.
صحیح.
بیشترین حد خلوت و خیال رو در میان همه این مدیوم ها نمایش رادیویی داره. نمایش رادیویی یک امکانی برای ارتباط برقرار کردنه و شاید به همین خاطره که بیشترین حد اقتباس هم اتفاق افتاده. خیلی وقتا این اتفاق میفته، ناظر به صحبتی که شما فرمودین، دوستان و دانشجویان و رفقایی که به عنوان در واقع معلم من باشون سر و کار دارم، خیلی وقتا مثلا میگم فلان رمان رو برید بخونید، به جاش میرن نمایش رادیویشو گوش میدن یا میرن کتاب صوتیشو گوش میدن. نمایش رادیویی ورود به یک مدیوم تازه است، ادبیات رو با یک جهان تازه‌ای داری
بله.
عرض می‌کنی و طبیعتاً متفاوت خواهد بود. من جمله عرضم به اینه که در میان همه مدیوم‌ها نمایش رادیویی به اعتقاد من نزدیک‌ترین مدیوم به رمانه و خیلی خوب میتونه رمان رو عرضه بکنه و اون حس مشترک رو در رمان ایجاد بکنه. ولی کاملاً این فرمایش شما درسته که خیلی وقتا ما وقتی رمان رو می‌خونیم، چون عالم خیاله، شما با ادبیات تو عالم خیال مواجهی، شما مثلا خوابگران چندلر رو وقتی میخونی، حتی همفری بوگارت هم وقتی فیلیپ مارلو رو
بله
بازی میکنه نمیشینه اونجوری. ببین اثر دیگریست. من اصلا خیلی قائل به این نیستم که رمانه بهتر از فیلم است. نه دو تا دنیا
بله می‌خواستیم به همین برسیم که
میونه کلمتون، من مثلا حتما دوستانی که ارباب القا رو دیدن، خیلی هم فیلم جذابی و خیلی هم من خیلی دوستش دارم، حتما رمان رو هم بخونن، چون که رمان ارباب القا اصلا یک وجوه دیگری داره، یا هابیت همینطور یک وجوه دیگری از تالکین رو شما اونجا می‌بینید. بعضی صحنه‌ها که در اون فیلم ممکنه یک خیلی طولانی هم شده، چند سکانس خیلی طولانی هم هست، می‌بینید توی رمان خیلی کوتاه‌تره، یه اشاره است فقط. و بامزه اینجاست تأثیری که ادبیات در ذهن ما میذاره. مثلا شب چهارشنبه سوری، خب خیلی ها فشفشه بازی میکنن
بله
تو خیابون اینا، باورتون نمیشه آل محمود چند ساله بعد از خوندن رمان ارباب القا و دیدن فیلم، هر بار من این فشفشه بازی رو میبینم یاد گندولف میفتم، یعنی ورود گندولف به اون جهان چیز با این فشفشه هایی که
نورانی که اطرافش.
خب این تأثیر رمانه دیگه. یعنی رمان چنان یه نقطه هایش بر وجود آدم تأثیر میذاره که شما تا ابد نمیتونی ازش فرار بکنی. یه صحنه است، من حالا در ادامه خیلی دوست دارم راجع به این صحبت بکنیم، تو فرآیند اقتباس خصوصا. من اعتقاد دارم آقای آل محمود، هر اثر هنری میخواد فیلم باشه، رمان باشه، نمایش رادیویی باشه، هر چیزی که باشه، یه نقطه عطف داره معمولا.
بله.
یه لحظه داره، یه جاییه،
اون چیزیه که همیشه شما وقتی به اون کتاب فکر میکنی یادت میاد.
دقیقاً اون نقطه عطفه. دقیقاً یعنی اون نقطه که مثلا آقای موراکامی رمانی داره تحت عنوان سوکورو تازاکی، بله، بیرنگ و سالهای زیارتش، که این رمان مثل همه کار موراکامی رمان خیلی جذاب، بله، و جالب و ایناست. یه صحنه ای اونجا هست که داره هم‌اتاقیشو تعریف میکنه، میگه که ملافه ها رو هم‌اتاقی خیلی آدم روزمره معمولیه، بعد میگه این آدمی بود که هفته یک مرتبه ملافه ها رو باد میداد، یه تصویری از اون ملافه ها. من هر بار خودم ملافه تخت خواب خودم رو مرتب میکنم یاد موراکامی میفتم.
بله.
یعنی بلا فاصله آدم رو ارجاع میده. و این ممکنه تو آثار متعدد متفاوت باشه، ممکنه سوت رژه سربازان تو پل رودخانه کوهای باشه که هرگزم نمونده تو ذهنت که اون سوته رو دوباره
چی بوده بزنی. آره که بتونی تکرارش کنه،
یادت یک خالص. سوت درخشان بود و یک ملودی جالب و یه
به نوعی میشه که وقتی ما اقتباس میکنیم ترجمه های متعددی
از اون متنه و از اون
تو ذهن درخشانه. خب اقتباس موفق اقتباسیه که اون لحظه درخشان بتونه
دقیقه
ترجمه کنه.
دقیقه.
یعنی ممکنه ما زبان یه چیزی رو تغییر بدیم، این زبان تغییر دادن اون کار رو به ذهن شما
آره،
نمیاره
آره.
ترجمه درست و دقیق اون لحظه است. یعنی کاری که ما توی نمایش رادیوی معمولا میخواستیم وقتی با رمان انجام بدیم، به دوستان میگفتیم که موقع اقتباس رمان حتی میگفتیم چارچوب خودتو پیاده کن بیار
دقیقه.
میگفت که نه رمان اینجوری شروع شده، من میگفتم اهمیت نداره، یعنی به عنوان سردبیر باید با نویسنده برخورد میکردیم، میگفتیم که اهمیتی نداره که کتاب از کجا شروع شده، مهم اینجاست که اینی که تو میخوای از این کتاب به من منتقل کنی چجوری شروع میشه؟
من دوتا مثال در این رابطه نمیم، چقدر فرصت داریم؟
خیلی الان این بخش رو میتونیم ادامه بدیم تا جایی که ما بتونیم به چون بس احتمالاً برای مخاطب شیرین خواهد.
یه دو تا مثال بزنم در این رابطه. من باز هم تو پرانتز عرض بکنم که منظور ما در این برنامه از اقتباس الزاماً اون شقوق نظری اقتباس نیست. ما
داریم شکلی در
هنرمندانه و حوزه تجربی شده صحبت میکنیم. قرار گذاشتیم با هم دیگه که در این برنامه آره، خیلی به موضوعی نظری نپردازیم،
چون معمولا آره آقای امینی خوشبختانه گنجینی از نظریات مختلفن، هر موقع من باشون صحبت میکنم چون وارد بحث میشیم، برنامه قبلی که من خدمتشون بودم بهشون گفتم که اینجا گرفتم، گفتم من باید این برنامه رو دوباره بشنوم چون چند تا سرفصل برای پژوهش به من دادی، باید بگردم ببینم که اینا رو چجوری بتونم رد بدم، که واقعا خب خیلی خوبه صحبت کردم. ولی گاهی هم لازم ببینی که ما تو عرصه هنر داریم صحبت و ذوق داریم صحبت میکنیم، در عرصه ذوق نباید خیلی خودمون رو درگیر بعد روشن فکرانه ماجرا بکنیم. ما باید برسیم به این که چه پیوندی میتونیم بین بدنه جامعه و تنه جامعه و مردم جامعهمون با هنر و آثار هنری میتونیم ایجاد کنیم، ما چه پلی میتونیم از طریق رادیو که نمایش رادیویی هم ابزار اصلی ما هست، ما چجور میتونیم پل رو بزنیم که مردم رو با ادبیات نزدیکتر کنیم، یا اگر به دلایل این فشار و فراوانی رسانه‌های مختلفی که آمده این گسست ایجاد شده، ما چطور میتونیم دوباره برگردونیم پل بزنیم، ما برگردیم بریم به همون دنیای ادبیات که داریم میگیم که ادبیات به دلیل کتاب بودنش محرمتر از بقیه هنر است.
اصلا ببینید اتفاقا من 100% با این موافقم و اینی که عرض کردم ناظر به این بود که اگر ما میگیم اقتباس خیلی وقتا ممکنه لغت برداشت آزاد یا چیز شبیه به اینم جاش بشینه، اصلا تو حوزه کاری نداره. من دو تا مثال در رابطه با این چیزی که شما فرمودید بزنم. ببینید مثلا رمان ها و داستان های همینگوی به چند دلیل امکان بدل شدن به مدیوم های دراماتیک را دارند و به چند دلیل بسیار ندارند.
بله، بسیار دورند.
یعنی از همینگوی خیلی دو وجهیه کارش. بله. از چه نظر دارد؟ اینو ارجاع میدم به تفسیر میلان کوندرا از همینگوی، خیلی جالبه. کوندرا میگه همینگوی خصوصا مثلا در اون داستان تپه های شبیه فیل های سفید که تو اینترنت هم حتی اصلا دوستان سرچ
کردن، بله داستان بسیار کوتاه آره، ولی
تو اون داستان
جذاب و پرمعنا.
همینگوی میاد ادبیات رو، ادبیات داستانی رو به زمان حال بسیار نزدیک میکنه. اینجا یه مسئله ایه. من همیشه توی درس مبانی ادبیات نمایشی بعضی وقتا اتفاق میفته که این درس رو بگم، همیشه اولین بحثم با بچه‌ها اینه، اختلاف ادبیات نمایشی ادبیات داستانی کجاست؟ تو همه فرمت های نظری که تا به امروز شنیدیم و فرمیک بذاریم کنار، یک نقطه بنیادین نظری داره، اونم این که ادبیات داستانی زمانش زمان گذشته است و ماضیه و زمان ادبیات نمایشی زمان حاله، در لحظه در حال رخ دادنه. خب همینگوی خیلی به این حال زنده به قول کوندرا نزدیکه، یعنی بله، در لحظه داره رخ میده، به خاطر همین خیلی وسوسه دراماتیک شدن توش وجود داره. ولی از اون ور انقدر روزمرگی دقیقی داره و انقدر بافت‌های رویدادیش اون زیر میرا اون تو لایه‌های بنیادی،
بله، لایه‌های پنهانی کارش که معمولا
آره، همون که آدم میگه آقا این خیلی سخته.
بله.
ولی ناصر تقوایی میخواهد که بیاد
ناخداخوشی
نداشتن رو بکنه ناخداخوشی.
آره. بله.
یعنی شما میبینید چه اقتباسی، اصلا تنهایی و مردانگی یه آدم، اون قهرمان اسطوره‌ای که آقای ارجمند بازی میکنه، خود ناخدا، بله، که اصلا تو اولین پلانی که ما میبینیم ناخدا رو با اون قامت خدنگ ایستادش یه دستی کبریت رو روشن کنه، بله، سیگارش رو بگیرونه، دستی که یه دست نداره، انگار یک دست نداشتن فخر بر این آدمه نه نقصش.
بله.
اصلا شما احساس بله. میکنه این
یعنی یه نقص بشری رو تبدیل به نقطه قوت منش شخصیت،
منش شخصی یا شخصیت فرحان یا شخصیت ملول، اون شخصیتی که سعید پورسعیمی به نظرم یکی از ناتورالیستی ترین کاراکترهای تاریخ سینمای ما رو تو اون کاراکتر، تو اون حالت خسته روزمره معمولی پورسعیمی شما میبینید، خیلی عجیبه واقعا، مثل فیلمای موجنای فرانسه در اومده،
بله،
بازی خیلی خاصه. خب شما میبینید که این اقتباس، اقتباس نعل به نعل و من اینجاشو بردارم عوض کنم بکنم اونجا نیست، این یه نقطه عطفو گرفته، یه قهرمانی رو گرفته. این یکی دیگه رمان معظم و بسیار کلان مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته، خب یکی از مفصل ترین و متولترین رمان های تاریخ ادبیات. آقای پینتر میاد ازش یک اقتباسی میکنه، اتفاقا ترجمه هم شده، اقتباس صحنه‌ای. اصلا به نظر در وهله اول ناممکنه، مگه میشه جستجوی زمان از دست رفته رو کرد یه نمایش صحنه‌ای؟
حتی ترجمهش از زبانی به زبان دیگه کاملا اصلا... دشواره.
بله
بله، تبدیل کردنش از یه رسانه به رسانه دیگه طبعا
بعد اصلا مگر میشود ما مثلا جنگ و صلح تولستوی رو اومدن توی روسیه اقتباس کردن فیلمش کردن، 5 ساعت 6 ساعت طول کشید اون فیلم و شاید حتی حالا من دقیقا خاطرم نیست، شاید بیشتر از حتی 5-6 ساعته. ولی مسئله اینجاست که توی این نمایشنامه، این نمایشنامه اتفاقا یه نمایشنامه یک ساعت است آقای آلبان.
بله.
و خیلی جالبه، به عنوان کسی که جستجو رو خوانده بود وقتی با این نمایشنامه تو کتاب فروشی روبرو شدم گفتم بکی پینتر، آخه اصلا میشه مگه پینتر چرا اومده این کارو کرده؟ همه این بدیا اومد تو ذهنم که آقا مگه. و وقتی خواندم اون نمایشنامه رو، اتفاقا برخلاف نظر خیلی‌ها به نظر نمایشنامه موفقی، اتفاقا اقتباس جالبیه، یه حس، یه اتمسفر، یه مود تو متن وجود داره تو اون نمایشنامه که همون مودیه که شما در سرتاسر جستجو احساسش می‌کنی. یعنی جستجویی که وقتی میخونیش پر از بیهودگی است.
بله. در واقع جستجو تلاشی که خود پروست هم میده که آخر کار در واقع بازگشت میکنه به زمان.
اصلا
یعنی
میرسه. اینی که
گذری در بازی در درون زمانه و نه در مفهوم حتی.
و حتی زیسته، ببینید اصلا در جستجو زمان از دست رفته شما یک زیسته به قول فرنگی omnipresent، یک زیسته مداوم. بله. روزمره و ضمناً احساساتی با ابعاد عمیق انسانی رو شما ملاحظه میکنید. این اتمسفر بیهودگی که شما این اتمسفر تو خیلی از رمان ها میبینید. برای مثال مثلا پیشتر در رمان اعترافات یک کودک زمانه مال آلفرد دوموسه باز همین حس رو، یعنی من همیشه به بچه ها میگم اگه دوست دارید واقعا بفهمید این زیبایی شناسی ملال به قول اومبرتو اکو که در آثار مثلا اسکار وایلد هست، اون زیبایی شناسی ملال رو خواستید عمیقا بفهمید، این جوانان سرخورده قرن 19 رو خواستید عمیقا بفهمید، برید سراغ اعترافات یک کودک زمانه، اونجا اینقدر این زیبایی شناسی ملال جا افتاده.
هم شاعرانه است، هم
نگاه
شاعرانه
داره، هم
سعی میکنه بینه.
بعد شما میبینید این اقتباس دقیقا یه نقطه عطف رو پیدا کرده. بله. اقتباس پینتر یعنی یه خانشه، انگار که حالا من در فراز بعدی دوست دارم بیشتر درباره این قضیه صحبت کنیم، یه دیالوگ میان یه نویسنده است و یه کتاب.
آها.
دیالوگی که ماحصلش میشه این متن جدید.
خب اجازه بدید ما یه موسیقی بشنویم، برگردیم بحث شیرین و زیبایی که شما شروع کردی رو ادامه بدیم. بخشی از سویت بیژن و منیژه استاد حسین دهلوی رو برای دوستان آماده داریم، بشنوید و برگردیم به بحث اقتباس و ادبیات. شنونده برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید، در خدمت جناب آقای فرهاد امینی، مدیر دپارتمان نمایش دانشگاه هنر و معماری پارس و مدرس دانشگاه و همینطور از نظر ما خیلی شاید جذابترش نویسنده و نمایشنامه نویس و تنظیمگر نمایش‌های رادیویی، که افتخاریه که من در خدمت شما هستم آقای امینی. خب داشتیم راجع به اقتباس صحبت می‌کردیم، عرض منه که حتی وقتی توی نشانه شناسی و زبان شناسی هم نگاه می‌کنیم، اقتباس رو یا نمایش میشه تو اون بخشی از ترجمه یک زبان به زبان دیگر دید، یا ترجمه از این زبان نمادین یا این زبان ساختار زبانی به ساختار زبانی دیگه دیدش. وقتی نمایش میاد و حالا خیلی خوب اشاره کردی به بحث این که نمایش در زمان حال میگذره و ادبیات در زمان گذشته، واقعا خود همین هم تبدیله، یعنی به محض این که ما از ادبیات میخواییم وارد نمایش بشیم، ما حتی زمان رو، یعنی این نیست که ما داستان رو تغییر میدیم، ما حتی زمان رو باید جابجا کنیم تا برسیم به اون لحظه نمایشی در ادبیات. و چقدر زیبا شما که بحثتون ناتمام موند در رابطه زمان از دست رفته پروست و همطور برداشت نمایشی پینتر از این کاری که شاید به نظر خیلی ناممکن بیاد. حالا من پرانتز رو قبل اینکه شما باید بحث بشیم باز کنم، ما در رادیو هم از این مباحث زیاد داشتیم، چون یکی از چیزایی که ما معمولا میگیم که آقا این متن رادیویی میشود، متن رادیویی نمیشود. این کار منتها بودن هنرمندانی که این پیوند رو زدن. بیاد دارم مرحوم زندیاد صدرالدین شجره خیلی مایل بودن که مروارید جان اشتاینبک رادیویی کنن. وقتی اومدم به من دادم، من گفتم به نظر